بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإن كان بإتلاف أجنبي تخير أيضا بين الإمضاء والفسخ. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته آخرین مطلبی که عرض کردیم این بود که در قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، در صورتی که عرض کنم خدمت شما تلف سماوی باشد، یعنی مثلا کسی به افراط و تفریط اتلاف نکرده، حیوان مریض شد از بین رفت، سائقه آسمانی اومد از بین رفت، و همچنین در صورتی که اتلاف به حکم شارع باشد که مثالش هم دیروز زدیم، خب این موارد قاعده پیاده میشه و هیچ بحثی هم نیست. اما در یه مواردی داریم که ممکنه تلف به یک شکل دیگری صورت بگیره، مثلا خود ذوالخیار اتلاف بکنه یا من لا خیار له اتلاف بکنه، حالا یا عمدن یا به افراط و تفریط، یا اجنبی اتلاف بکنه. اینجاها تکلیفش چیه؟ عرض کردیم سه تا صورت داره. فرض اول اونجایی که ذوالخیار اتلاف کرده باشه، عرض کردیم در این صورت با این اتلاف ذوالخیار خیار خود ذوالخیار ساقط میشه و طبیعتاً عقد از طرف او لازم میشود و دیگه جای این قاعده التلف ممن لا خیار له نیست. این فرض اول. فرض دوم اونجاییست که عرض کنم غیر ذوالخیار مبیع رو تلف کرده باشه، اتلاف کرده باشه. مثلا تو مثال ما که مشتری مبیع رو از آقای بایع تحویل گرفته، عرض کنم خدمت شما آقای مشتری خیار داره، بایع خیار نداره. بایع بعد از اینکه مبیع رو تحویل آقای مشتری داد، اونجا رفت این مبیع دست مشتری رو چکار کرد؟ اتلافش کرد. حالا یا به افراط و تفریط او اتلاف تلف شد یا خودش اتلاف کرد. علی ای حال در این صورت که غیر ذوالخیار مبیع رو تلف کرده باشد، خیار مشتری باطل نمیشه. خیار مشتری سر جای خودش هست و مشتری با تلف مبیع میتونه عرض کنم اختیار بکنه. چی اختیار کنه؟ ایشون مخیر است که یا امضا کنه عقد رو. اگر عقد رو امضا بکنه، معناش این است که ثمن میشه مال آقای بایه، مبیع میشه مال آقای مشتری، و چون مبیعی که مال آقای مشتری است رو بایه اتلاف کرده، اینجا مشتری میتواند به بدل مبیع رجوع کنه، یعنی یا قیمت روزش رو بگیره اگر قیمی است، و یا مثلش رو دریافت بکنه و میتواند فسخ کنه معامله رو، بگه آقا من میخوام ثمن خودم رو پس بگیرم. اگر فسخ کنه معامله رو، هر کدوم از این عوضها برمیگرده به صاحب اصلی خودش. خب مبیع که اتلاف شده توسط آقای بایه، طبیعتاً لاشش برمیگرده به خود آقای بایه، ثمن هم برمیگرده به خود آقای مشتری. اینم فرض دوم که تا اینجا رو ما در جلسه گذشته عرض کردیم. اون عبارت آخرم فیتخیر بین امضاء العقد و رجوع القیمه، یعنی مخیر است که امضا بکنه عقد رو و در نتیجه رجوع به قیمت بکنه. والفسخ، این والفسخ رو عطف کنید به اون کلمه امضا، یعنی بین امضاء العقد والفسخ، یعنی میتونه فسخ بکنه و طبیعتا اگر فسخ کرد رجوع به ثمن بکنه. این عرض کنم خدمت شما اون چه که تا به حال عرض کردیم. فرض دوم هم تمام شد. فرض سوم رو خوب دقت کنید. فرض سوم اونجایی است که اجنبی بیاد اتلاف کنه مبیع رو. در این فرض که یک فرد ثالث، یک شخص ثالث، نه ذوالخیار نه غیر ذوالخیار اومده اتلاف کرده مبیع رو، تو این فرضم مشتری یعنی ذوالخیار می تواند فسخ بکنه و می تواند امضا کنه. اگر امضا کنه طبیعتا مشتری میتونه رجوع کنه به مثل یا قیمت، چون امضا کرده، مبیع دست عرض کنم خودش، مالکش خودش بوده و توسط اجنبی اتلاف شده و چون زمانش گردن آقای بایع بوده میتونه بره مثل یا قیمت رو از بایع بگیره. و اگر فسق بکنه میتونه رجوع کنه به ثمن خودش و ثمن خودش رو از بایع پس بگیره. خب حالا فرض بکنید مبیع توسط اجنبی اتلاف شد، آقای مشتری اگر امضا بکنه میره مثل قیمت میگیره، اگرم فسخ بکنه میره ثمنش رو از بایع پس میگیره. خب تو فرض فسخ مشتری وقتی ثمن رو آقای مشتری رفت از بایع گرفت، اینجا سر آقای بایع بی کلاه مونده. بایع چی میگه؟ بایع میگه خب من ثمن رو که پس دادم، مبیعم که توسط اجنبی اتلاف شده، تکلیف من چیه؟ من مبیعم رو از کی بگیرم؟ اینجا در این که مبیع رو باید آقای بایع از چه کسی پس بگیره و خسارت بگیره از چه کسی، سه تا وجه در کتاب مطرح شده. یک وجه این است که آقای بایع میتونه بره از اجنبی بگیره، اجنبی متلف، اجنبی که مبیع رو اتلافش کرده بره از او بگیره. یک وجه این است که نه، بره از مشتری بگیره. بالاخره درسته توسط اجنبی تلف شده، اتلاف شده، اما چون دست مشتری بوده و در دست مشتری توسط اجنبی اتلاف شده، اینجا آقای بایع میتونه عوض مبیع خودش رو از مشتری بگیره. یک وجه هم این است که نه، مخیره، دلش میخواد بره از اجنبی بگیره، از اجنبی بگیره، دلش میخواد از مشتری بگیره، میتونه از مشتری دریافت بکنه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب دلیل وجه اول چیه؟ ببینید وجه اول میگفت که آقای بایع میتونه به اجنبی رجوع بکنه. ایشون برای این وجه اول دو تا دلیل اقامه میکنه. دلیل اول این است که بدل یعنی مثل یا قیمت قائم مقام عین است و چون عین به ذمه اجنبی است، طبیعتاً بدل هم به ذمه اجنبی است. در واقع چون اجنبی عین را تلف کرده است، بدل که قائم مقام عین است به ذمه اجنبی متلفه. وقتی به ذمه اجنبی متلف شد، آقای بایع میتونه اونو مطالبه کنه، چون مال آقای بایع با فسخ آقای مشتری دیگه. یعنی وقتی بیع رو آقای مشتری فسخ کرد، طبیعتا اون مبی میشه مال آقای بایع، و چون این مبی بدلش به ذمه آقای اجنبی است، بایع میتواند برود و از اجنبی این رو مطالبه بکنه. این دلیل اول ما. دلیل دوم، یه بحثی وجود داره که آیا ملاک قیمت روز تلف مبیع است یا قیمت روز فسخ مشتری است. یعنی اگر خواستیم قیمت دریافت کنیم، قیمت روز تلف مبیع رو دریافت میکنیم یا قیمت روز فسخ مشتری رو؟ اینجا دو تا وجه وجود داره. بعضی ها گفتن ملاک قیمت یوم تلفه. اونا حرفشون چیه؟ اینا میگن آقا خوب دقت کنید، دلیلش این است که بگیم فسخ مشتری سبب میشود که این آن ما قبل از تلف برگرده به ملک آقای بایع مفسوخ علیه. آن ما این یعنی مبی قبل از تلف برگرده به ملک آقای بایع، و طبعا تلف در ملک آقای مفسوخ علی که بایع باشه اتفاق میفته. یعنی اتلاف اجنبی وقتی اتفاق میفته که مبیع در ملک آقای بایع بوده، در ملک مفسوخ علیه بوده، پس ملاک یوم تلفه. یعنی روزی که این اتلاف صورت میگیره، اون مبیع تلف میشود، اون روز ملاکه، و اون روز است که در واقع بدل میاد به ذمه اجنبی به نفع آقای بایه، که در واقع قیمت یوم التلف رو بایه میتونه از اجنبی اخذ بکنه. این دلیل ملاک بودن قیمت یوم التلف. اما دلیل ملاک بودن قیمت یوم الفسخ، دلیل ملاک بودن قیمت یوم الفسخ اینه که اینجوری بگیم فسخ مشتری به جهت اینکه عین در زمان فسخ میشه ملک تالف برای مفسوخ علیه. فسخ مشتری به جهت اینکه عین در زمان فسخ میشود ملک تالف برای مفسوخ علیه، پس در زمان فسخ معامله عین رجوع میکنه به بایه. یعنی اون زمانی که عین برمیگرده به بایه و ملک آقای بایه میشه، عرض کنم خدمت شما قبل از تلف نیست. روزی که فسخ اتفاق میفته اون روزه که این عین برمیگرده به آقای بایه و بایه میتواند عوضش رو از آقای اجنبی بگیره. درست شد؟ و چون در یوم الفسخ است که عین رجوع میکنه به آقای بایه، لذا ملاک یوم الفسخه. درست شد؟ در زمان فسخ در واقع میشه ملک این آقای، عرض کنم، بایه. خب این دوتا وجه رو در دلیل دوم عرض کردیم. حالا ایشون میفرماید اون چه مهم است این است که ما چه وجه اول رو بگیم چه وجه دوم رو بگیم، یعنی چه ملاکمون یوم التلف باشد چه ملاکمون یوم الفسخ باشه، در هر دو صورت عین در زمان متلف است، در زمان اجنبی است. درست مثل صورتی که عین در دست اجنبی بود و توسط او اتلاف می شد، الان هم که دست مشتری است و توسط اجنبی اتلاف شده، همون حکم رو داره. حالا چه ما قیمت رو قیمت یوم التلف قرار بدیم، چه قیمت رو قیمت یوم الفسخ قرار بدیم. اینم دلیل دوم عرض کنم برای وجه اول. اجازه بده تا اینجا عبارت رو بخونم. عبارتی که ما تو این یک صفحه آخر داریم، هم بعضی از کلماتش به نظر میرسه اشتباهه که محشین هم تذکر دادن، هم عبارت یه عبارتیه که زود با ذهن آدم اونس نمیگیره، زود با ذهن آدم رفیق نمیشه، و گاهی هم محشین خیلی مختلف این عبارت رو معنا کردن، یعنی هر کدوم یه جور معنا کردن، لذا یه مقداری عرض کنم باید دقتتون رو ببرید بالا. بالاخره اون جمع‌بندی که من در حل این عبارت و در ترجمه این عبارت و توضیح این عبارت بهش رسیدم، اون رو متوجه بشید. بعد البته حالا حواشی رو هم اگر کسی خواست مراجعه بکنه بعد جمع‌بندی بکنه خودش. نگاه کنید، و انکان به اتلاف اجنبیین، اگر تلف به واسطه اتلاف اجنبی صورت بگیره، یعنی اجنبی مبیعی رو بیاد تلف بکنه، مبیعی که قبض شده بود توسط مشتری، بیاد اجنبی اون رو اتلاف بکنه، تخیره. کی تخیره؟ ضمیرا رو درست برگردونید، عبارت رو خوب بهش توجه بکنید. تخیره جناب مشتری عیزن بین الامضاء والفسخ، یعنی میتونه امضا بکنه، که طبیعتاً اگر امضا کرد نتیجه امضا این است که میتونه رجوع کنه مثل یا قیمت رو از آقای بایع دریافت بکنه. اگر فسخ کرد، چون در واقع بایع ضامنه دیگه، میتونه بدل رو از بایع بگیره. اگر هم فسخ کرد، طبیعتاً نتیجه فسخ این است که به ثمن رجوع میکنه، یعنی ثمن خودش رو پس میگیره. خب اینجا تا اینجا صحبت سر این بود که مشتری اگر امضا کرد، اگر فسخ کرد، چی از بایع بگیره. از این وحل یرجع او باید برگردیم به بایع. خب مشتری که مشکلش حل شد، حالا یا بدل گرفت مثل قیمت، یا خود ثمن رو پس گرفت، بسته به این که امضا بکنه یا فسخ بکنه. از این وحل به بعد برمیگرده به بایع. این که میگم عبارت یه مقدار مندمجه ها، علتش اینجا هاست، البته حالا جاهای دیگرش هم مندمجه. از این وحل به بعد برمیگرده به بایه. خب حالا بایه مثل قیمت یا خود ثمن رو پس داد به آقای مشتری، سر خود بایه بی کلا میمونه، خب با یکی این رو پس داد، الان عرض کنم خدمت شما اون مبیع رو از کی پس بگیره، مبیع رو که اتلاف شده. ایشون میفهمد و هل یرجع، این یرجع ضمیرش رو برگردونید به بایع. آیا رجوع بکنه آقای بایع حین ازن، یعنی حالا که عرض کنم خدمت شما مبیع اتلاف شده، آیا رجوع بکنه و بدلش رو در واقع یا خود ثمن رو برگردونده به مشتری، بالقیمه الی المتلف، بدل رو از متلف بگیره، او الی صاحبهی، یا از رفیقش مشتری بگیره، صاحبهی یعنی مشتری، یا نه یتخیر یا مخیر است که به اجنبی مراجعه کنه یا به آقای مشتری مراجعه کنه، اختیار داره. این شد سه تا وجه، وجوهون. ایشون تا آخر این مسئله همین سه تا وجه رو در واقع داره توضیح میده و سه تا رو براش دلیل میاره. من ان البدل، این من ان البدل رو دوستان وجه یک قرار بدید. در واقع عرض کنم خدمت شما وجه رجوع به متلف است، به اجنبی است. صفحه بعد و من انه اذا دخل، سطر دوم، اونجا وجه رجوع به مشتری است، وجه رجوع الی صاحبهی یعنی مشتری. اون دو سه سطر آخر و من کون ید المفسوخ علی، کنارش بنویسید عرض کنم خدمت شما وجه رجوع، عذر میخوام، وجه تخییر بایع برای رجوع به مشتری یا اجنبی. ایشون این سه تا وجه رو فقط میخواد توضیح بده و مسئله رو تمام بکنه. وجه اول چیه؟ یعنی وجه رجوع عرض کنم خدمت شما آقای بایع به متلف اجنبی، به متلف اجنبی. خب من ان البدل، بالای ان البدل بنویسید دلیل یک. دلیل اول ایشون اینه، میگه ان البدل القائم مقام العین فی ذمه المتلف. خب وقتی عین رو آقای متلف تلف کرده، بدل میشه به ذمه متلف. خب وقتی بدلی که قائم مقام عینه به ذمه متلف بود، فیسترده بالفسخ. فیسترده بالفسخ رو چجوری معنا کنیم؟ دقت کنید، بایع طلب رد می کند آن بدل را به واسطه فسخ مشتری. یعنی وقتی آقای مشتری فسخ کرد، طبیعتا ثمن میاد تو ملک مشتری، بایع بر می گرده به ملک مبیع، بر می گرده به ملک بایع. خب وقتی مبیع برگشت به ملک بایع، دیگه مالکش آقای بایعه. وقتی مالکش بایع شد، بایع طلب رد می کنه بدل را از آقای اجنبی. این دلیل اول. بالای لعن الفسخ بنویسید دلیل دوم. اینجا رو خوب دقت کنید، بیشتر از قبل. لعن الفسخ موجب لرجوع العین، چون فسخ آقای مشتری، یعنی وقتی مشتری اومد بی رو فسخش کرد، این موجب رجوع عین به آقای بایع است. یعنی عین بر میگرده به آقای بایع. اما آیا رجوع میکنه این قبل از تلف؟ میگه یک وجه اینه. بالای این قبل تلف ها بنویسید وجه یک. سطر بعد لعتبار ها بنویسید وجه دو. یک وجه این است که اینجوری بگیم. بگیم فسخ آقای مشتری موجبون، دقت کنید، لرجوع العین قبل تلف ها فی ملک المفسوخ علی. فاسخ رو یه خط روش بکشید، به جاش بنویسید مفسوخ علی. عرض کنم فسخ موجب رجوع عین است آن ما قبل از تلف عین، یعنی یک لحظه قبل از تلف عین. فسخی که الان مشتری کرده، نشانه این است که یک لحظه قبل از تلف این عین برگشته فی ملک المفسوخ علی. مفسوخون علی یعنی بایع. یک لحظه قبل از تلف برگشته به ملک آقای بایع، و طبیعتاً چون یک لحظه قبل از عرض کنم تلف برگشته به ملک آقای بایع، تلف هم تو ملک خود آقای بایعه. وقتی تلف تو ملک خود آقای بایع شد، آقای بایع میتونه به اجنبی رجوع بکنه. یا اینجوری بگیم، اول اعتبارها اندل فسخ، عذرخواهی میکنم، این اگر این رو گفتیم که قبل از تلف، لحظه قبل از تلف میره تو ملک آقای بایه و تو ملک آقای بایه عرض کنم اتلاف اجنبی صورت میگیره، پس معلوم میشه قیمت یوم تلف ملاکه. حالا اینو بعدن ایشون میگه. پس این وجه اول میخواد اون ملاک بودن قیمت یوم تلف رو در واقع عرض کنم خدمت شما تثبیتش بکنه. اول اعتبارها، این اول اعتبارها که وجه دومه، میخواد اون ملاک بودن قیمت یوم الفسخ رو برامون توضیح بده. این لعتبارها اندل فسخ هم عطف به اون قبل تلفه هاست، یعنی فسخ موجب رجوع این است لعتبار این اندل فسخ ملکن تالکن للمفسوخ علی. باز للفاسخ رو یه خط روش بکشید بنویسید للمفسوخ علی، یعنی به جهت اعتبار این اندل فسخ، یعنی این عین ما هنگامی که آقای مشتری فسخ میکنه میشه ملک تالف برای بایع. مفسوخون علیه یعنی بایه دیگه، یعنی اینجور نیست که قبل از تلف آنم ما قبل از تلف بشه ملک آقای مفسوخون علیه، نه، اندل فسخ است که می شود ملک تالف برای مفسوخون علیه. یعنی بگیم آنم ما قبل از تلف ملک بایه نمیشه، بلکه زمان فسخ است که میشه ملک بایه. چون زمان فسخ می شود ملک بایه، بایه هم می تواند قیمت یوم الفسخ رو دریافت بکنه. ولذا ببینید این دو تا وجه رو که ذکر میکنه، میگه بنا ان علی الوجهین فی اعتبار یوم التلف او یوم الفسخ، بنا بر اون دو تا وجه در اعتبار یوم التلف طبق وجه اول یا یوم الفسخ طبق وجه دوم. و علی التقدیرین، حالا چه ما یوم التلف رو بگیم چه یوم الفسخ رو بگیم، چه وجه اول چه وجه دوم، فهیه فی زمان المتلف، پس این عین در زمان متلف است، متلف است که باید جبران بکنه و بدل رو بده به آقای بایه. کما لو کانت العین فی ید الاجنبی، درست مثل اونجایی که عین در دست خود آقای اجنبی بود و اتلافش میکرد، الان هم که دست مشتری است همون حکم رو داره. من یه نکته عرض کنم قبل از این که برم سراغ وجه دوم. ببینید این که کلمه فاسخ اول رو و فاسخ دوم رو عرض کردم خط روش بکشید بنویسید مفسوخون علی، مراجعه کنید مرحوم سید یزدی، مرحوم مامقانی، مرحوم خانساری و برخی از محشین دیگر، اینا همه عرض کنم این حرف رو زدن. البته ما صفحه بعدم رو بعضی از کلمات باید خط بکشیم چیز دیگری بنویسیم. عرض کردم این عبارت تیکه آخر یه مقداری مندمجه، یعنی زود با آدم رفیق نمیشه. عرض کنم رو همین حسابم ناچاریم گای عبارتها رو عوض بکنیم تا اون معنای درست رو از عبارت متوجه بشیم. آخرم اون معنای درست باز عبارت خیلی یه وقتایی گویاش نیست. این وجه اول. و من انه، این من انه میخواد چه کار کنه؟ میخواد وجه رجوع به مشتری را بیان بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مبیع توسط اجنبی بعد از قبض مشتری عرض کنم تلف شد و آقای مشتری اومد معامله رو فسخش کرد و چون فسخش کرد ثمن خودش رو از بایه دریافت کرد، بایه برای گرفتن بدل مبیعی که اتلاف شده میتونه به مشتری رجوع بکنه، یعنی بره از مشتری بدل اون مبیع اتلاف شده رو چکار کنه؟ بگیره. البته حالا از مشتری بگیره طبیعتا مشتری هم بعدن میتونه رجوع کنه به کی؟ به آقای اجنبی. اما الان به اون کار نداریم، میخوام بگیم وظیفه بایه، حق بایه چیه؟ بایه میتونه به مشتری رجوع کنه. خب چرا بایه میتونه به مشتری رجوع کنه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد این که وقتی با فسخ معامله، وقتی معامله فسخ شد، ثمن بر میگرده به ملک کسی که مثمن در ملک او تلف شده. یعنی در واقع ثمن بر میگرده به ملک کی؟ به ملک مشتری، چون مثمن در ملک مشتری بود که تلف شد. طبیعتاً وقتی با فسخ معامله ثمن بر میگرده به ملک آقای مشتری، بدل مثمن هم باید از ملک همون مشتری خارج بشه و بره تو ملک آقای بایه. ببینید آقا، وقتی آقای مشتری بیع رو فسخش کرد چه اتفاقی افتاد؟ وقتی بی رو فسخش کرد، ثمن از ملک آقای بایه منتقل شد به ملک آقای مشتری. خب طبیعتا وقتی ثمن برگشت به ملک مشتری، بدل اون مبیع تلف شدن باید از ملک مشتری خارج بشه بره تو ملک آقای بایه، چون ثمن و مثمن جایگزین هم هستن. عرض کنم علتش هم این است که محل زمان مال تلف شده، محل زمان مال تلف شده ذمه است. یعنی مال تلف شده، عرض کنم محل زمانش ذمه است، از اون ذمه وقتی ثمن در میاد، در واقع بدل هم عرض کنم خدمت شما باید برگرده به همون آقای بایه توسط خود مشتری. پس اون ذمه‌اش مشغول آقای مشتری به این که بدل رو بده. اما محل زمان مال تلف شده خود مال خارجی نیست که مورد زمانه. یعنی اینجور نیست که خود مال خارجی مورد زمان باشه تا یه کسی بگه اجنبی اون مال خارجی رو تلف کرده و لذا اجنبی هم نسبت به بایه ضامنه. نه، محل زمان مال تلف شده ذمه است، نه اینکه خود مال خارجی مورد زمان باشه. خود مال خارجی مورد زمان نیست تا ما بریم یقه آقای اجنبی رو بگیریم و بگیم بایه باید به اجنبی رجوع بکنه. البته اون چه در ذمه اجنبی متلف عرض کنم خدمت شما تلف شده، اون طبیعتاً عرض کنم خدمت شما عوضش باید به مشتری داده بشه. مشتری که مالکه، اون باید عوضش به اون داده بشه. این دو سه خط رو نگاه کنید. و من انه اذا دخل الثمن فی ملک من تلف المثمن فی ملکه، این عبارت من تلف المثمن فی ملکه رو از عبارت بردارید، به جاش بذارید مشتری. کسی که تلف شده مثمن یعنی مبیع در ملک او، میشه آقای مشتری دیگه. این عبارت رو بردارید به جاش مشتری بذارید. زمانی که داخل شود ثمن در ملک آقای مشتری، یعنی با فسخ ثمن برمیگرده به ملک مشتری، خب طبیعتاً خرج عن ملکهی بدل المثمن، خارج میشه از ملک همون مشتری بدل مثمن. بدل مثمن باید از ملک همون خارج بشه. و صار فی ذمته، بدل مثمن عرض کنم به ذمه مشتری میاد. چرا؟ لان زمان عرض کنم متلف، اینجا متلف بخونید، متلف یعنی اون مال تلف شده. زمان اون مال محله از ذمه. ما کار نداریم این خارجی رو کی تلف کرده، ها، محل زمان این مال تلف شده ذمه است، نه اموال خارجیه. دقت میکنه؟ چون ذمه مشتری در واقع اینجا عرض کنم درگیره. پس ذمه خود مشتری مشغول به بدل مثمن است، نه اینکه مال خارجی مورد زمان باشه تا بگیم اجنبی که اون رو تلف کرده نسبت به آقای بایه ضامنه. و ما فی ذمه المتلف، اونی که در ذمه متلف هست، انما تشخص مالا للمالک. بله، آقای اجنبی که متلف است، یه چیزی به ذمه‌اش اومده از باب اتلاف این مبیع، اون تعین پیدا میکنه به عنوان مال برای مالک. مالک کیه اینجا؟ مالک مشتریه. ها، چون مشتری مالک بود و در واقع تو ملک آقای مشتری این آقا اتلافش کرده بود. ببینید تو این فرض این آقا دیگه تصویرش این نیست که آنم ما قبل از اتلاف این بر میگرده به ملک بایه. نه، این عرض کنم وجه میخواد بگه مبی تا زمان اتلاف در ملک آقای مشتری بود و در ملک مشتری هم اتلاف صورت گرفت، لذا این بیان ایشونه. اینم دوستان وجه دوم. از این و کونه تا آخر این پاراگراف، ایشون که در واقع قائل قول دوم و وجه دومه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد اون دوتا دلیل وجه اول رو پاسخ بده. دوتا دلیل وجه اول رو میخواد پاسخ بده. ببینید دوستان، ایشون میفرماد که این که گفته شد در دلیل یک وجه اول که بدلی که باید اجنبی بده بابت اتلاف مبی، بدل از عینه، و چون قائم مقام عینه در ذمه اجنبی میاد، چون اجنبی عین رو تلف کرده دیگه، لذا بایه میتونه با فسخ مشتری از اجنبی اون بدل رو تلف بکنه. ایشون میفهمد این حرف درست نیست. چرا این حرف درست نیست؟ به چه دلیل درست نیست؟ ایشون میفرماد چون این که بدل عینه، این از جهت تلف، نسبت به تلف از این جهت که وجوب دارد دفع اون بدل به مالک که مشتری باشه، مثل خود عین اگر موجود بود. دوباره عرض میکنم، این که بدل عین است، این نسبت به تلف ما قبول داریم، نسبت به تلف اونم از این جهت که وجوب دارد دفع اون بدل به آقای مالک که مشتری باشه، مثل خود عین اگر موجود بود. اگر عین موجود بود چی میگفتیم؟ میگفتیم باید عوضش رو به مشتری که مالکه پرداخت بکنه. اما این رو قبول نداریم که بدل در ذمه اجنبی، بدل در ذمه اجنبی بدل خارجی باشد، یعنی بدل عین خارجی باشه، به این معنا که تمام احکام خود عین خارجی بخواد عرض کنم بار بشه، حتی نسبت به غیر بحث تلف، تا اینکه بعد یه کسی نتیجه بگیره بگه آقا بایع میتونه به جهت تلف عین در دست اجنبی به اجنبی مراجعه کنه برای گرفتن بدل. نه، اینجور نیست که ما بگیم آقا عین دست هر کسی تلف شده تمام احکام خود عین بار میشه، و یکی از احکام خود عین این است که بایع میتونه مثلا به جهت تلف عین در دست اجنبی به اجنبی مراجعه بکنه. ما اینو قبول نداریم. اینجور نیست که واقعا عین این خاصیت رو داشته باشه که عرض کنم تمام احکام تلف و عرض کنم احکام اطرافش بر اون بار بشه. نه، ایشون میفرماید بدل عینه و این رو ما نسبت به تلف قبول داریم، اما از این جهت که وجوب دارد دفع اون بدل به مالک که مشتری باشه، مثل خود عین اگر موجود بود که باید به مالک که مشتری باشه دفع بکنه. یه نظیری هم ایشون میاره، نظیر شروع عبارت براتون میخونم، باز یکی دو سه خط اینم نگاه کنید. و کونهو بدلن، دقت کنید، این کونهو بدلن رو ما رد دلیل یک وجه اول قرار دادیم. ما الان تو وجه دوم هستیم دیگه، رد دلیل یک وجه اول که صفحه پیش اون آخر صفحه بهتون عرض کردم نیست دلیل یک دلیل دو، این رد اون دلیل یک. می فرماید کونهو، ضمیر این کونهو رو بزنید به بدلی که اجنبی باید بده. و کونهو بدلن عن العین، این که اون بدلی که اجنبی باید بده بدل از عینه. خب انما هو به نسبه علت تلف، ما قبول داریم این رو نسبت به تلف، اونم از چه جهت؟ من حیث وجوب دفعهی علال مالک، مالک کیه؟ مشتری. ما قبول داریم این بدلی که باید اجنبی بده بدل از عین است، و این نسبت به تلف از این جهت که وجوب دفع به مالک آقای مشتری باشه داره، اینو ما قبول داریم. کل این لو وجودت، لذا آقای اجنبی باید این بدل رو بده دست آقای مشتری و عرض کنم خدمت شما برای او جبران کنه. اما بایع نمیتونه به اجنبی مراجعه کنه، بایع باید بره به مشتری مراجعه کنه. و لذا میگه لا انهم بدل خارجی، نه این که این بدلی که آقای اجنبی باید پرداخت بکنه بدل خارجی است که یترتب علیه جمیع و احکام العین، که مترتب است بر او جمیع احکام خود مبیع، حتی به نسب الام غیر تلف. این المطلف رو یه خط روش بکشید بنویسید تلف، تلف مناسب تره. حتی نسبت به غیر تلف ما بخوایم بگیم احکام این کاملا بار میشه، کار به تلف هم نداشته باشیم. مثلا بگیم آقا این چون بعد از فصل میشه ملک آقای عرض کنم بایه، پس بایه هم میتونه به اجنبی مراجعه بکنه. نه، یه همچین نتیجه ای ما نمیتونیم بگیریم، احکام این تا این حد بار نمیشه. بعدم یه نظیر میاره، ببینید، میگه و هذا البدل نظیر و بدل العین لو با اهل مشتری ففسخ البایه، این بدل نظیر بدل عین است اگر بفروشد اون عین را مشتری بعد بایع فسخ بکنه. مثلا اگر یه معامله اتفاق افتاد، بایع برای خودش یک هفته خیار فسخ قرار داد، بعد تو این یک هفته چه کار کرد؟ مشتری رفت عین رو فروخت، عوضش رو گرفت. خب حالا که عوضش رو گرفته، اگر بایع فسخ بکنه لازم نیست مشتری عین همون بدلی را که از عرض کنم خدمت شما اون مشتری دوم اخذ کرده عین همون رو به بایع پس بده، ولذا میگه فانه لا یتعین للدفع الی الفاسق، این بدلی که گرفته تعین نداره برای دفع به فاسق. فاسق یعنی همین بایعی که به ایرو فخص کرد، لازم نیست اون رو بده، بلکه میتونه از یه پول دیگری عرض کنم عوض اون مبیع رو به آقای بایع فاسق پرداخت بکنه. پس ببینید ما میخوایم بگیم از این جهت، خوب دقت کنید، از این کونه بدلن تا اینجا میخوایم بگیم، عرض کنم خدمت شما، از این جهت که عرض کنم بایع، عذر میخوام، اجنبی این مبیع را تلف کرده است، از این جهت که باید عوضش رو به مشتری بده که مالک بوده، این درسته. اما از این جهت که بگیم چون مبیع رو تلف کرده، تمام احکام عین بار میشه به این معنا که چون این عین بعد از فسخ مشتری میشه ملک آقای بایع، پس بایع هم میتواند به اجنبی مراجعه کنه. ایشون میفرماید از این جهت ما این خاصیت رو برای این عرض کنم تلف قبول نداریم و احکام عین تا این حد بر این بدل بار نمیشود. اینم عرض کنم رد دلیل یک اون وجه اول. اما دلیل دوم در وجه اول رو چجوری رد کنیم؟ دلیل دوم یادتون باشه میگفت فسخ موجب رجوع عینه، یعنی اگر مشتری فسخ کرد، عین بر میگرده عرض کنم به آقای بایع به یکی از دوتا نحوهی که گفتیم، که حالا یا نتیجهش میشه ملاک بودن قیمت یوم التلف یا ملاک بودن قیمت یوم الفسخ، هر کدوم هم باشه در زمان متلف و اجنبی است، لذا باید به اجنبی باید مراجعه کنه. اونجا اینجوری گفتیم. مرحوم شیخ در جواب ببینید چی میگه، این اما الفسخ میخواد جواب در واقع اون دلیل دوم رو بده. ایشون میفهمد فسخ مشتری موجب این می شود که این قبل از تلف برگردد به ملک آقای بایع که مفسوخون علی باشه، در حالی که این مورد زمان به نفع مشتری است علیه متلف. دقت کنید، فسخ مشتری موجب این می شود که این قبل از تلف برگردد به ملک بایع، در حالی که این مورد زمان به نفع مشتری است علیه متلف، یعنی در حالی که آقای اجنبی مطلف ذمه‌اش مشغول عرض کنم خدمت شما اون عوض بود به نفع مشتری، یعنی در زمانی که اجنبی وظیفه داره بدل رو به مشتری بده. خب وقتی اینجوری شد، در نتیجه وقتی تلف شد با این وضعیت بایع حق دارد عوض رو از مشتری بگیره نه اجنبی، چون اجنبی خودش بدهکار آقای مشتری شد. وقتی اینجوری شد دیگه طبیعتاً بایع نمیتونه به اجنبی مراجعه کنه. ولذا ببینید میگه و اما الفسخ، یعنی اما فسخ مشتری، فهو موجب لرجوع العین قبل تلفها، این عرض کنم فسخ مشتری موجب میشود که عین قبل از تلف، یعنی آنم ما قبل از تلف، حالا اگر این آنم ما رو پذیرفتیم بر این اساس، برگرده به کیم؟ برگرده به آقای بایع. موجب می شود فهوه، یعنی این فسخ موجب می شود که رجوع کند این قبل از تلف، آنم ما قبل از تلف، مضمونتن لمالکها علی متلفها، در حالی که زمان این عرض کنم خدمت شما این به نفع مالک است علیه متلف. مالک کیه اینجا؟ مالک این، مالک این آقای مشتری است، یعنی در حالی که این مورد زمان است به نفع مالک، یعنی مشتری که مالک بود علیه متلف، بالقیمه، یعنی قیمت شو باید اجنبی به آقای عرض کنم خدمت شما مشتری بده. فی ملک المفسوخ علی، الفاسخ رو باز اینجا خط روش بکشید بنویسید مفسوخون علی، فی ملک المفسوخ علی، این فی ملک المفسوخ علی عرض کنم جار و مجرور متعلق به رجوعه، یعنی رجوع می کند این در ملک مفسوخون علی که بایع باشه. درسته این میره توی ملک آقای بایع، اما در حالی میرود که مضمونتن لمالکها علی متلفها باشه. خب حالا که مضمونتن لمالکها علی متلفها هست، فیکون و تلفها به هذا الوصف مضمونن علی المالک، پس تلف این با این وصفی که عرض کردیم، یعنی با این وصفی که در سطر قبل توضیحشو داریم که فسخ موجب رجوع کذاییست، با این وصف تلف میشه مضمونن علی المالک، یعنی تلف آقای اجنبی زمانش علل مالک است. علل مالک یعنی آقای مشتری، لل متلف نه متلف. لذا متلف باید بره، عذرخواهی میکنم، بایع باید بره از مشتری در واقع دریافت بکنه. متلف بدهکار آقای مشتری است. اینم عرض کنم خدمت شما رد دلیل دوم، عرض کنم خدمت شما وجه اول که اون فسخی که شما فرمودید موجب رجوع عینه، اونم دلیل نمیشه. و من کون ید المفسوخ علی، این دلیل وجه سوم رو هم عرض بکنم. باز این ید المفسوخ علی، المفسوخ علی رو روش خط بکشید، بالاش بنویسید فاسخ. المفسوخ علی رو روش خط بکشید، بالاش بنویسید فاسخ. فاسخ هم یعنی مشتری. دلیل وجه سوم چیه؟ ببینید دوستان، وجه سوم میگفت بایع برای رجوع به مشتری یا اجنبی مختاره. خب چرا مختاره؟ ایشون میفرماید دلیلش این است که از طرفی ید مشتری که معامله رو فسخ کرده ید زمانی است، یعنی قبل از فسخ ضامن عوضه، بعد از فسخ هم ضامن قیمت یا مثل است. چون ید مشتری ید زمانی است، پس بایه میتونه به مشتری مراجعه کنه. و از طرفی چون اجنبی اتلاف کرده، اتلاف او هم سبب زمانه، به دلیل اینکه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده داریم هر کسی مال غیر رو اتلافش بکنه ضامنه. لذا چون از طرفی ید مشتری ید زمانی است و از طرفی اجنبی چون اتلاف کرده او هم اتلافش سبب زمانه، آقای بایع دلش بخواد به مشتری مراجعه میکنه، دلش بخواد به اجنبی مراجعه میکنه. طبیعتا البته اگر به مشتری مراجعه کرد، مشتری هم میتونه برای گرفتن خسارت به آقای اجنبی مراجعه کنه. شیخ انصاری میفرماد این وجه سوم از ضعف الوجوه است. چرا از ضعف الوجوه؟ به دلیل اینکه ظاهرا شیخ مختارش وجه دومه و دلیل وجه دوم گذشت. در ضمن اون دلیل وجه دوم ادله وجه اول رو هم تضعیف کرد، اونها رو هم رد کرد. لذا چون وجه دوم رو قبول داره، دیگه معنا نداره که بگه مختار است که به مشتری مراجعه کنه یا به اجنبی مراجعه کنه. نگاه کنید، و من کون ید الفاسخ، المبسوخ علی رو روش خط بکشید، بالاش بنویسید فاسخ. فاسخ هم یعنی مشتری، کسی که بیع رو فسخ کرده. عرض کنم دلیل این که میتونیم بگیم آقای بایع میتونه به اجنبی مراجعه کنه، میتونه به مشتری مراجعه کنه، این است که ید فاسخ ید زمان است به عوض، یعنی او ضامن عوضه، باید عوضش رو عرض کنم خدمت شما، یعنی عوض مبیع رو بده به آقای بایع قبل الفسخ. قبل الفسخ یعنی عرض کنم قبل از فسخ مشتری، به واسطه به عوض. این به عوض رو دقت کنید، یعنی ید آقای فاسخ ید زمان است و ضامن عوض هم هست. عوض یعنی بدل، مثل یا قیمت قبل از فسخ. و بالقیمه بعد الفسخ، او ضامن قیمت است. بالقیمه را عد کنید به بالعوض، یعنی ید زمان به قیمت است، قیمت رو باید بده به آقای بایع مشتری، اما بعد از فسخ، یعنی اگر فسخ کرد باید دیگه قیمت رو پرداخت بکنه. البته قیمت، عذرخواهی میکنم، من اون عوض رو بد معنا کردم. عوض یعنی عرض کنم ثمن، عوض یعنی ثمن. یعنی دوباره عرض میکنم ید فاسخ ید زمان است به ثمن. عوض یعنی همون عوض معامله، یعنی ثمن المسما، باید ثمن المسما رو بده قبل از فسخ. یعنی اگر فسخ نکرده ثمن المسما رو در واقع باید بده، اما بعد الفسخ باید قیمت رو بده. چون اگر فسخ کرد، در واقع عرض کنم ثمن برمیگرده به ملک خودش و مبیع برمیگرده به ملک آقای بایع، لذا اونجا باید قیمت یا مثل رو بده. بالقیمه به عنوان مثال اومده، اگر قیمیست به قیمت رو باید بده، اگر مثلیست مثل رو باید بده. پس دقت کنید من اشتباه کردم، اون بالعوض رو چی معنا میکنید؟ ثمن، یعنی ثمن المسمای معامله قبل از فسخ. چون تا فسخ نکرده در واقع بدهکار اون ثمنه، ثمن رو باید در واقع بده و مبیع بشه مال خودش. اما اجنبی چرا میتونه مراجعه کنه بایع؟ و اتلاف الاجنبی ایضا سبب للزمان، اتلاف اجنبی هم سبب زمان است. فیتخیر فی الرجوع، لذا چون هم ید مشتری ید زمانی است، هم ید اجنبی ید زمانی است به جهت اتلافی که کرده و قاعده داریم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن فیتخیر فی الرجوع. ایشون میگه هازا از عفو الوجوب، علتش هم این است که شیخ انصاری ظاهرا وجه دوم رو قبول داره، تو وجه دوم هم دلیل آورد، ادله وجه اول رو هم رد کرد، لذا ایشون قائل به اون وجه دوم است، لذا از عفو الوجوب میدونه این وجه سوم رو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.